أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به درس 33 رسید، درست 33 بله، به درس 33 رسید از درس 33. در حقیقت درس 33 ادامه درس 32 است. ما شماره 8 که بررسی کردیم، اصطلاح شماره 8 المرسل بود و حالا آمدیم در درس 33 و ادامه بحث میخواییم مطرح کنیم. گفتیم مرسل، کلمه مرسل به لحاظ لغوی مأخوذ از ارسال دابه هست. ارسال دابه رها کردن دابه، یعنی اگر یه قید و بندی به پای دابه باشد، اون قید و بند رو باز میکنیم و او رو رها میکنیم. این یه تفسیر بوده. روی دیگه ما معنا کردیم، ما اون که گفتیم که دابه رو ما میفرستیم، دابه رو میارن تنازی که مثلا فرسون که محله جایی که باید باشد، این رو دیگه بقیه رو ارسال میکنند، میفرستند یا به سمت چراگاه میفرستند، ارسال میکنند دابه را میفرستند، از دیگه او رو همراهی نمی کنه، تنابش دستش نمی گیره. این هم همینطور هست. یک تابعی روایت را میفرستد به سمت پیامبر خدا، یعنی میگوید پیامبر چه میکرد. این معنای علی مرسل بود. یک معنای عامی هم گفتیم مرسل دارد و آن این هست که روایتی که قطع توش باشه، یعنی افتادگی توش باشه، راویان درش افتاده باشن، سند کامل نیست، طریق کامل نیست. حالا این میتواند از ابتدا باشد، از انتها باشد، در میانه باشد و به شکلهای مختلف میشود این در نظر گرفت. اگر به این معنای دوم گفتیم مرسل، یه حالت عمومیتی پیدا میکنه، شامل خیلی موارد دیگه میشه، شامل معلق هم میشه، شامل مقطوع هم میشه، شامل همه میشه، شامل خیلی از این مواردی که در سندش افتادگی باشد، افتادگی از ابتدا باشه، از انتها باشه، از وسط باشه، یک نفر باشه، چند نفر باشه، به شکل‌های مختلف این افتادگی وجود داره. خب در درس 33 ابتدا میخوام تتمه بحث مرسل رو مطرح بکنم و بعد با ادامه اصطلاحات رو مورد بررسی قرار بدم. سخن اول رو به شکل کلی درباره مرسل مطرح میکنم که به هر حال آیا خبر مرسل این حجیت دارد یا نه، قابل قبول هست یا نه. به اعتبار عرض کردم بخوام 0-1 بگیم معتبر است یا معتبر نیست، اینجا همین بگیم معتبر است یا معتبر نیست، بالاخره طریق کامل نیست، افتادگی درش هست، تکلیف ما باید شد. در اینجا 3 نظر مطرح شده. یک نظر این که ما مرسل را مطلقا میپذیریم، این مطلب هم نسبت داده شده است به محمد بن خالد برقی، پدر مؤلف عرض مذاتون که بله 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 عرض مذاتون که این قبول مطلق هست. دلیلش چیه؟ چرا ما مرسلات رو قبول میکنیم؟ ایشون میگه ببینید وقتی یه شخصی از روایت رو نقل میکنه و بعد اسم مروی عنه رو نمیگه، این رو میندازه، خود همین که چیزی نگفته و سکوت کرده، این یه تعدیلی است برای او. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه اگر از غیر عدل، از غیر عادل روایت نقل بکنن و در این حال وضعیت او رو مشخص نکنه و نگه من این روایت از یه غیر عادل گفتم، یا لااقل اسمش رو نگه که ما خودمون بریم اون شخص رو بررسی کنیم ببینیم عادل هست یا نه، این در حقیقت ما رو فریب داده، ما رو فریب داده، ما رو گول زده و ما در اثر کار او دچار انحراف شدیم و این کار با عدالت خود همین شخص منافات داره. این فسقه، این فسقه. پاسخ شما بازد نخیر، ما دلیلی نداریم که چنین چیزی فسق باشه، دلیلی نداریم که چنین چیزی فعل باشد که بگیم آه فقط و فقط انسان را خبر را میتواند از انسانهای عادل نقل بکند. اگر کسی خبری را از غیر عادل نقل کرد پس این فاسقه، مگر اینکه تصریح بکند به این که من از غیر عادل دارم نقل میکنم. چنین چیزی ما نداریم. اونجایی که بحث از عدالت شده است این بحث مطرح نشده. دیدگاه دیگر این است که نه، دقیقا در مقابل این کلن ما قبول نکنیم، کلن ما قبول نکنیم. مرموم علامه در تحضیب و اصول یا معنا نداره، مرسله سرندش افتادگی داره، طریقش افتادگی داره و ما نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ چون مرمی دون عنه مشخص نیست کیه، ما نمیدیم از کی نقل کرده، لعله او از کسی نقل کرده باشد که ما نتوانیم او رو بپذیریم و به کلام او احتجاج بکنیم، پس خصوصیتی نه. بله علامه علل اطلاق دیگه عرب محضرت میگه. سومین حالت تفصیل است، تفصیل میان دو حالت. تفصیل چیه؟ تفصیل به این که ما ببینیم مرسل شکست، ارسال کننده اونی که داره در رحم مرسل نقل میکنن یک کسی است که لا یرسل الا عن ثقه، یا نه از هر کسی ممکنه ارسال بکنن. اگر لا یرسل الا عن ثقه یعنی مقید است به این که حتما از ثقه نقل بکنه، کلام اون رو بپذیریم و اگر نه نپذیریم. مصنف آیت الله سبحانی همین نظر دوم رو پذیرن و بر اساس این به نظر دوم هم جواب میدن. میگن نظر دوم که فرمود مطلقا نپذیریم درست نیست، ما باید نگاه بکنیم ببینیم مرسل چکست. این کلیه بس. اما اونی که یه مقداری بیشتر محل بحث شاید باشد مرسلات و مراسیل شیخ صدوق علیه الرحمه هستش. شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب من لا یحبه البقیه مرسله های زیادی دارد، اخبار به نحو مرسل نمه مراسیلی دارد. تکلیف ما با مرسله ها و مراسیل شیخ صدوق چی؟ در اینجا می شود همانند این که در اصل مرسله گفتیم، در اینجا سه دیدگاه کلی مطرح بکنیم. اما نه اینکه حالا یک به یک متناظر با اون دیدگاه های قبلی، نه، ولی ما هم می‌گیم سه دیدگاه. یک، قبول مطلق، بگیم مرسله های صدوق رو ما کاملا قبول داریم. دو، رد مطلق. سه، تفصیل. خب قبول مطلق چی؟ بگیم بابا مرسل یه شخصی به نام صدوق، شما دیگه میخواید بگید مرسله های صدوق مثلا از مرسله های ابن ابی عمر پایین تره؟ شما بگید آقا ما مرسله های ابن ابی عمر رو میپذیریم، اون وقت بعد مرسله های صدوق رو شما نمیخواید بپذیرید؟ یعنی اینقدر پایین تر هستش، اینقدر که صدوق اون عظمتی که داره. خب لذا اگر صدوق مرسله ای رو بیان کرد، خبر رو نحوه مرسل بیان کرد، ما این رو ازش میپذیریم، ازش قبول میکنیم و اینجا متوقف نمیشویم در مقام فتوا دادن. یه دیدگاه قبول مطلق، یه دیدگاه تفصیل. تفصیل بین چه چیزی؟ دوستانی که بحث حلقه ثالثه در خدمتشون بودیم، اگر خدای نکرده خدا هم نظر دور از دون شریفشون یادشون باشه، ما قبلا اون اشاره کردیم در قیاس ابحاثمون به تناسب بحث براعت، اونجا در روایاتی در باب اصالت براعت داریم، اونجا مرسلی از صدوق اونجا اشاره شد، اون اشاره کردیم اونجا. و اون این که بیاییم تفصیل قائل بشویم میان جایی که صدوق میگوید قال الصادق علیه السلام و جایی که میگوید عن الصادق علیه السلام. وقتی میگوید قال الصادق علیه السلام یعنی دارد با جزم نسبت میدهد به امام صادق، میگه امام صادق این حرفو زده، یعنی قبول داره، قبول داره که امام صادق چنین حرفی زده باشد، لذا میگه قال، داره قال اخبار دیگه، قال اخبار، قال الصادق علیه السلام یعنی چه حرفو زده، قبول دارد. ما به این بگیم مرسله جزمیه، مرسله جزمیه، جایی که او از تعبیر قاله به کار میبرد که معلوم میشد او میدانسته، اذعان کرده، اعتراف کرده است که مضمون خبر را پیامبر خدا یا یکی از اهل بیت فرموده است. اما وقتی میگوید که عن الصادق علیه السلام یا حدثنی فلانون که امام صادق چنین فرمود، اینجاها دیگه حالت جزمی ندارد، دیگه نسبت ندارد که قالت امام صادق حتما این حرف رو زد، میگه برای من نقل کردن که امام صادق چنین چیزی گفته. خواهش میکنم حدثنی، این حدیث برای من گفته شده یا عن الصادق نقل شده از امام صادق چنین مطلبی. خب یعنی تفصیل قائلشی اونجاهایی که صدور با اون عظمتش به نحو جزمی خبر میدهد، ما قائل به حجت و اعتبار بشویم، بگیم مرسله او قابل پذیرش. اونجاهایی که نه، به نحو جزمی خبر نمیدهد، بلکه میگهد عن الصادق علیه السلام حدثنی فلانون عن فلانن انه قال علیه السلام کذا و کذا، اینجا جزمی نیست، لذا اینجا رو قبول نه. اینم یه دیدگاه. و دیدگاه سوم این است که نخیر، معامله ما با مرسله های صدوق باید همانند مرسله های سایرین باشد. و اون چیز و اون است که ما طبق دیدگاه دومی که داشتیم نسبت به مجموع مرسله ها که رد مطلق بود، عدم قبول مطلق بود، ما مرسله های صدوق رو هم کلن قبول نمی کنیم، مگر محکوم به یه قرائنی باشد که از اون قرائن ما بتوانیم مرسله رو بپذیریم. به خودی و خود مرسله او قابل پذیرش نیست. چرا؟ زیرا که لعل صدوق شخصی را قابل اعتماد می دانسته است، اما ما که الان بررسی بکنیم کتب تاریخ را، کتب روایت را، کتب رجال را، ما آن شخص را دیگه مورد اعتماد نداریم. و بلکه ممکن است صدوق با سختگیری که مثلا فرضاً در باب غلو چرت کردیم، در باب غلو داشته اند، کسی را ثقه نداند، در حالی که ما بر اساس موازینی که داریم او را ثقه بدانیم، این اشکالی ندارد. یک جاهای توصیف و عدم توصیف یک مقداری حالت اجتهادی و رأیی و نظری پیدا میکنند. خاطرتون میاد مثلا ما یه بحث مطرح میکردیم، میگفتیم آقا اگر کسی رئیس فرقه انحرافی باشد نمیشه برش عمل کرد. خب یه دیدگاهه، ممکنه شما مخالف باشی بگید نه آقا چه هر ممکن رئیس فرقه انحرافی است، ولی خب آدم راستگویه، ما میپذیریم. این دیدگاه دیگه، یعنی میتونیم همین الان بنده و جناب عالی و تک تک آقایان حاضر در این بحث میتونیم با هم دیگه بحث بکنیم، هر هم دیگه رو نپذیریم، حرف هم دیگه رو نپذیریم، گفت نه این دیدگاه شما رو قبول نداریم. مثلا عرض میکنم یه جاهای حالت نظری و اجتهادی پیدا میکنن، اینطور است، صرف این نیست که ما اخباری باشد که بله فلانی آدم خوبی بوده، نه از این بالاتر میره، یعنی مشکوک فیه میشه، مختلف فیه میشه، یکی ثقه میدانند یکی ثقه نه. لعل با موازینی که ما داریم اون کسانی که صدوق ثقه میدانسته اینطور نباشد که همشون ثقه باشن. بالاخره اون سه دیدگاه اینجا قابل طرح هست، قبول مطلق مرسله های صدوق، بفرمایید که رد مطلق مرسله های صدوق به این بیانی که عرض کردم در حالت سوم، و تفصیل میان اونجاهایی که مرسله جزمیه، یعنی صدوق میگوید قال صادق، و اونجایی که جزمیه نیست و میگوید عن صادق حدثنی فلانون عن فلانن عن فلانن انه قال علیه السلام کذا و کذا، مثلا به این ترتیب. اینها رو ما بینشون تفاوت بگذاریم، کدام نظر درسته؟ بالاخره اختلاف نظر هست، آیان دیدگاه مختلفی دارن. شاید اگر خیلی نخواهیم سختگیر باشیم همین قول به تفصیل مناسب باشد، اگر خیلی نخواهیم قول به تفصیل باشیم، اگر خیلی نخواهیم سختگیر باشیم، اگر اساسا نخواهیم سختگیر باشیم که همون قبول مطلقه. چرا؟ به همون بیانی که عرض کردم که ایشون از مرحوم بحرالعلوم نقل میکنند که مراسیل صدوق در فقیه مثل مراسیل ابن ابی عمیر در حجیت اعتبار، دیگه از اون کمتر که نیستش دیگه، این هم مثل اون میمونه. چطور شما مراسیل ابن ابی عمیر رو میپذیرید مال صدوق رو نمیپذیرید؟ صدوق با اون جلالت شأن شخص کمی نیست، چطور اون رو نمیپذیرید؟ این نمیشود. از محضاتون که به شکل کلی این طور بیان میکنید. خیلی خوب، این هم در مورد مرسله که دیدگاه های بله ببینید کل بحث ها، کل کتاب را ایشون به نحو مرسله نقل میکنه، الا اینکه آخر در مشیخه که اون طرق خودشون میگه ما میام تطبیق میکنیم. اشکالی که قبلا مطرح کرده بودیم این بود که گاهی اوقات در مواردی اصلا در مشیخه اون مشیخه خودش رو به طریق خودش نکرده، اصلا اوجا افتادگی داره، افتادگی داره تو بعض روایات، اصلا ما نمیدونیم طریقش چیه. مشیخه آخر ذکر نکرده از طریق من چی بوده، روایت هست طریق نیست، اینقدر فهم چه از بخواهم. یا گاهی اوقات طریق ذکر شده اما بالاخره اونقدر قوی به نظر نمیده که نظریه تعویض رو ما مطرح میکردیم در روزش. بریم سراغ عنوان نهم بعد از مرسل، بحث مصحف. تصحیف رو فرمودن تغییر معنا میده، تصحیف رو تغییره. این تغییر و تصحیف گاهی اوقات در سند رخ میده، گاهی اوقات در متن، گاهی در هر دو. در سند رو مثال بزن، مثل اینکه برید یزید خوانده شده یا نوشته شده، این برید بوده نقطه نداشته یا نقطه هاش پاک شده یا هر چه، یزید خوانده شده. یا حرید جریر خوانده شده، خب دو نفرن، ممکنه یکی ثقه باشه یکی ثقه نباشه. یا مراجم مثلا مزاحم مثلا خوانده شده یا نوشته شده، و همچنین موارد دیگری که فراوان هم هست، فراوانه و زیاد هم رخ داده و رخ میدهد، و خب اینا محل اشکال شده. یکی از جاهایی که کمک میکند به ما تصحیف در سند رو متوجه بشیم و اصلاحش بکنیم علم طبقات است. طبقات نگاری به ما کمک میکنه، وقتی بررسی میکنیم طبقات رو میگیم خب این راوی در طبقه چندم از رواد قرار دارد، کسانی که در طبقه بالاتر از او هستند و میتونن ازش نقل بکنه اینها، کسانی که در طبقه بعد از او قرار دارن و اونها میتونن از این نقل کنن اینها. خب آیا ببینیم این کسی که این راوی از او نقل کرده و همچنین کسی شخصی که بعد از این راوی قرار گرفته و خود این راوی نقل کرده، آیا به لحاظ طبقه به برید میخورن یا به یزید میخورن؟ اینو بررسی میکنیم و از طریق طبقات نگاری میتوانیم بخش زیادی از این تصحیف ها رو حل بکنیم و اصلاح بکنیم. گاهی اوقات هم در متن رخ داده، در متن رخ داده تغییراتی در متن ایجاد شده، مثلا در روایت بوده از پیامبر خدا که من صام رمضان و اتبعه ستا، این ستا شده و اتبعه شیئا و اتبعه شیئا، این طور شده و تغییرات این طور حاصل شده. یا به طور مثال درباره تاریخ شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این خمس و سبعون یا خمس و تسعون، اگر آلان در ذهن مبارکشان باشن کلمه سبعون رو بیارید تو ذهنتون بدون نقطه، اگر نقطه ها رو جا بجا کنید همین کلمه میتونه تسعون بشه میتونه سبعون بشه. سبعون چهار تا دندانه قبل از عین قرار دارد، تسعون هم چهار تا دندانه قبل از عین قرار دارد، فقط کافی در تسعون دو تا نقطه بالا قرار بگیره در ابتدا میشه تسعون، در سبعون یه دونه نقطه در دندانه آخر قرار بگیره میشه سبعون. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها 75 روز بعد از رحلت پیامبر خدا به شهادت رسید یا 95 روز، چون نقطه ندارد این محل اشکال میشه، معلوم نمیشود که این درست است یا اون، گرچه خب شیعیان وفی و وفادار هر دو رو مراسم میگیرن که بالاخره اینطور نباشد که ما اون فضیلت عزاداری برای فاطمه زهرا رو از دست بدیم، گرچه بسیاری از اهل دقت معتقدن که اون روایت 95 روز دقیق تره و صحیح تر هستش، 95 روز بعد از رحلت پیامبر خدا ایشون به شهادت رسیدن. از قدیم هم رسم بوده در حوزه های علمیه به روایت 95 روز اهمیت بیشتری میدادن، به همون 95 روز رو 3 روز معمولا روزه، یا 1 روز یا بعدها خب بیشتر شد 3 روز روزه میگرفتن. اما در این سالهای اخیر از اونجایی که اصالت العطله بر حوزه ها جاری شد، بنا شد که ما مرتباً تأثیر بکنیم حوزه ها رو، لذا گفتن که چرا اینطور بکنیم، 10 روز فاطمه دوم تأثیر میکنیم، 10 روز فاطمه اول تأثیر میکنیم، ده روز فاطمیه قبل از اول، این 45 روز هم روایت داره، اونم اگر رومون بشه به مرور اونم تأثیر میکنیم و بعد برای جوانبش تأثیر میکنیم، انواع و اقسام مناسبت های دیگر به حمدالله تأثیر میکنیم، عرض منظرستیم که و از تأثیر هم میگذرد دیگه، منعطل میشه دیگه، تأثیر از اینچه رو بگیم که وقت خود منعطل میشه و همه خیلی خوشحال میشه. هر مقدار که بگذاریم دیگه وارد جزئیات نمیشیم، بیش از این دیگه سلام خب یه بیش از این وارد جزئیات بشیم عافیت سوزه کجا هم داریم بحث میکنیم بحثات، هر مقدار که عافیت سوزه، هر مقدار که دیگه همین مقدار فکر کنم به عنوان عملیات استشهادی کافی بود که ما اشاره کردیم. خب تا اینجا بیشتر این عناوینی که گفتیم گرچه برخیشون نظر به متن داشت اما علل عموم نظر به سند داشت، اما اون عناوینی که ناظر متن هستن به شکل خاص و اصول حدیث، اصول حدیث یعنی همون صحیح، حسن، موثق و ضعیف، اینها اشتراک دارن با این عناوین و این عناوین و اصول حدیث با هم دیگه قابل جمع هستند. این چند عنوان هستن، یکی نقص، یکی ظاهر، یکی معول، دیگری مجمل و آخری هم برابر آنچه در این کتاب آمده مبین. خب این اصطلاحات رو آیان در علم اصول خواندن، با این اصطلاحات آشنا هستن، نکته اضافه تر اینجا وجود نداره، لذا خیلی کوتاه ازش عبور میکنیم. نص واضح هست، متن صریح الدلاله که احتمال معنای دیگری درباره آن وجود نداشته باشد. مثلا معصوم علیه السلام فرمود هذا الفعل حرام يحرم هذا الفعل مثلا و يعاقب عليه في الدنيا والآخرة، یعنی مثلا دیگه شعرش کرد في الدنيا والآخرة، بله این دیگه نفس احتمال دیگه نمی رود که بگیم نه خب شاید مثلا مباح شاید مکروه، نه دیگه خیلی عبارت واضحه، واضحه دلاله. اما ظاهر چطور؟ ظاهر رو مشهور زمینی و دلاله معنا می کنن، اما معنایی که ظاهر معنایی که احتمال خلاف آن وجود دارد اما آن احتمال یا احتمالات معنای دیگر ضعیف‌تر هستند نسبت به احتمالی که به عنوان احتمال ظاهر در نظر گرفته می شود. پس ظاهر چجور متنی است؟ یه بار دیگه بگم از این طرف، متنی دارای احتمالات معنایی مختلف است، اما در میان این احتمالات معنایی مختلف یکی قوی‌تر از سایر احتمالات است، در این آن که آن احتمالات دیگر کاملا از بین نمی روند اما ما با این احتمال قوی تر اخذ می کنیم و عمل می کنیم و این ظن معتبر است، از این اماره معتبره این ظنش هم ظن نوعی هست و شارع این رو معتبر داشته. مصنف حضرت الله سبحانی در بحث های اصولشون که خود ما هم توفیق داشتیم چند دوره قبل، یک دوره اصول 6 ساله خدمت حضرت ایشان تلمود کردیم، ایشان یک دیدگاه دیگری در باب ظهور دارند. ایشون نظرشون این هست که ظواهر هم همانند نصوص اینها قطعی و دلاله هستند، نزنی و دلاله، اما در چه مرتبه‌ای؟ در مرتبه اراده استعمالی، در مرتبه اراده استعمالی قطعی و دلاله هستند. اگر شما میگید احتمالات دیگر مطرح، احتمالات لا یعتنا بها هست، محلشون نمیدیم، این رو هم قطعی و دلاله میگیریم در مرحله اراده استعمالیه. بله در مرتبه اراده جدیه معلوم نیست، ایشون میگن اراده جدیه هم که از عهده لفظ خارجه، لفظ تنها چیزی که به عهدش هست این هستش که اراده استعمالیه رو برسانن. من لازم هست یه تذکری عرض بکنم، ببینید شما یه لفظی رو که به کار میبرید وقتی که این لفظ را یک انسان با شعور متوجه بیدار به کار میبرد تا اینجا اراده استعمالی ثابت چی؟ یعنی چی؟ یعنی این لفظ رو به کار برده و قصد هم داشته از این لفظ، از به کار بردن این لفظ. این شخص خواب نیست که در خواب داره هذیان، در خواب داره خواب میبینه حرف میزنه، یا تبدار نیست که هذیان بگه، یا مست نیست که چیزی که نمیفهمه بگه، یا طوطی نیست که تکرار بکنه بدون فهم کلمه تکرار کنه. نه، انسان با شعور بیدار میفهمد داره چی میگه. پس وقتی لفظ رو به کار برد، معنای اون لفظ رو مد نظرش هست. حالا اینجا اراده استعمالیه، اراده جدی بعد از اینه که حالا چرا این لفظ رو گفت؟ میخواد شوخی بکنه یا جدی گفت، دروغ گفت، راست گفت، میخواد من عصبانی بکنه، میخواد من خوشحال بکنه؟ این دیگه اراده جدیه میشه. ایشون میگه اراده جدیه و مراد جدی از عهده لفظ خارجه، به لفظ رفتی ندارد، این به حال متکلم مربوط میشود. بله، در اونجا ما ظنیه برامون دلالت، در حیاتشون تفکیکی میکنند، میگه ظواهر هم عقلی و دلاله هستند در مرتبه اراده استعمالیه، و ظنی و دلاله هستند در مرتبه اراده جدی. این نظر خاصی که ایشون اینجا دارن، اون چه که اول گفتیم تعریف مشهور بود. خب همین که بیان کردم چی؟ بلکه این لفظ، این لفظ یه معنایی دارد که احتمالش میشه از بقیه است، پس اون احتمال دیگه ضعیفه. پس همین احتمال احتمالی که ما قطع یا نزدیک به قطع براش وجود دارد، این لفظ گفته شده و همین معنا مد نظر باشه. در نظر این که این که در لغتنامه ممکن است 3 تا 5 تا 10 تا معنا دیگه هم گفته شده، اونو که مراد نیست که، در نظر این که در مقام استعمال. اما در مقام جدی چی؟ نه، اون بحث دیگری هستش. حالا شاید شما میاد ثمرش چی است که اونجا بعد ادامه بحث رو بخوانیم. عرض مقدرشون که المعول، معول اصطلاح دیگری که ادامه بحث رو بخوانیم، نه اینکه در ادامه بحث روشن میشه، نه، یعنی منظور که حالا برای بحث اصولی اونجا باید بحث کنیم، اینجا الان فعلا علوم حدیث. المعول، معول کدام است؟ شما لفظ را تعویل میبرید، یعنی حمل میکنید، نه بر معنای راجحش، که اگر بر معنای راجح حمل کنید میشه همون ظهور اصلا تو، اما نه بر معنای راجحش، بلکه بر معنای مرجوحش، معنایی که رجحان ندارد. چرا این کار رو میکنید؟ قرینه وجود دارد، قرینه حالیه یا مقالیه. وقتی شما لفظ را بر معنای مرجوحش حمل کردید به قرینه حالیه یا مقالیه، به این میگن تعبیر و به این لفظ میگن لفظ معول. مجمل، باز مجمل هم واضحه، آیات همین ها رو در اصول خواندن، اونجایی که نه تنها نفی نیست در معنا، نه تنها ظهوری ندارد، و نه تنها قرینه حالی و مقالیه نیست که لاغر بتونیم رو تعبیر بکنیم، بلکه اساساً ظهوری در مقصود ندارد. ما نمیفهمیم که این عبارت معناش چیه. حتی گاهی اوقات مجمل میتونه نسبی باشد، در یک جهت خاصی اجمال میتونه داشته باشه، از یک جهت خاص این متن اجمال داشته باشد. مثلا گاهی اوقات دیدید در بحثا میگن این جمله، این روایت از حیث اطلاق و تقلید اجمال دارد، از حیث اطلاق و تقلید وضعیتش روشن نیست. از مثلا که اجمال و مجمل هم برای کلمه مفرد به کار می، لفظ مفرد به کار می، هم برای جمله به کار می رود، زمانی که مقصود از اون جمله و کلام آشکار نباشد. مبین در مقابل مجمل قرار دارد. خب دیگه اینجا اینقدر آیان اصولی این بحث کردن که حد و حد ندارد، آیان میتونن به اونجا مراجعه بکنند. اگر ما چند دقیقه این وقت داریم، اگر تحملش رو داریم، چون دستم نمیده تحمل هستیم، از من دستیم که ما لاغت یکی دو از اصطلاحات رو دارم بخوانیم و دیگه درسمون تمام میکنیم، که خود جلوتر بیوبریم که جلسه آخر رو برسیم، که جلسه آخر ما که دو جلسه آینده هستش برسیم، این نکات خارج کتاب اشاره بکنیم. درس رابع و ثلاثون. بله، خب میتونم اونطور باشه، بالاخره ظهوری نیست، رجحانی نیست، رجحانی نیست. بله بله، میتونه اینطور باشه، تساوی باشد. بله، هم که رجحان نباشد. بله، خب
در 34 فقط همین ابتدا شده دو تا پاراگراف ازش بخونیم کافی است که اینو جلو برداشته باشه. راه‌های تحمل حدیث، حدیث رو چطور تحمل می‌کردن، چطور یک حدیث رو یک راوی از یک راوی دیگری می‌گرفت، شکل اولش شنیدن، سماع. حاضر باشد قبلا گفتیم مجالس تشکیل شد، حدیث بزرگی محدثی بر منبری نشست، شاگردان دور او حلقه می‌زدند، ایشان خودش میگفت و اونها یا گوش میکردن به ذهن میسپردن یا یادداشت میکردن. و حتی گفتم در تاریخ مجالس حدیثی نه برای ما گزارش شده که تا چند ده هزار نفر، مثلا تا 30,000 نفر جمعیت داشته. و برای اینکه دوستان بگن خب آقا اون جمعیت از کجا فهمیدن اینقدر بوده، مثلا اونجا شمردن یه سیستم شماره اندازی بوده چی بوده، نه خود تخمینی دیگه بر اساس متراج و اینکه در هر متر چند نفر جا میفتاده تقریبی و تخمینی، یه با خرفن و تخمینن این رو میگفتن مثلا جمعیت اینقدر هست. و بلندش هم براتون اینجا توضیح دادیم که افرادی میفتادن هر چند متر چند در ده متر به ده متر 20 متر به 20 متر و هی تکرار میکردن مثلا تا اون ته جلسه میرسه. خب واقعا اگر یه جلسه اینطوری بود شاید یک ساعتش تا حدیث هم نمیشه جلو بره، ولی خب دیگه چاره‌ای نبود. این محدث بزرگ وقتی وارد شهری میشد از بعد همه شوق داشتن به اینکه مطلب را از او بگیرن، دور او حلقه میزدن و لذا مجالس اینچنینی شکل میگرفت. هر مطلبتون که خب این طریق شنیدن هست، واضح هستش که اون شیخ حدیث او یا از حفظ یا از روی متن حدیثی را میخواند، آن اونهایی که حضور داشتن گوش میکردن، کلمه به کلمه از اون میشنیدند و یا یادداشت میکردن یا به ذهن میسپردن. و طبیعتا این بهترین نوع تحمل حدیثه، بهترین نوع تحمل حدیث همینه، مستقیما خود همون شیخ میخواند و اینها هم گوش میکنن و خود اون شیخ میداند عبارت رو چجور بخواند، جور بیان بکنن، کجاش گفته امامه، کجاش گفته راوی هست، سوال، جواب، قسمتای تمام رو خیلی خوب بیان میکرد، اونا خوب ضبط و ثبت میکرد. شکل دیگرش به عکس این حالته و اون قرائت بر شیخ. قرائت بر شیخ چی بود؟ این که یکی از حضار حدیث را، حضار در حدیث رو بر شیخ میخواند، به تعبیر دیگر حدیث رو عرضه می کرد بر شیخ. شیخ او رو گوش می کرد، این حدیث رو گوش می کرد و اون را می گوش می کرد، در حقیقت تأیید می کرد، مرتفع. مثلا خود شیخ ممکن بود که صدای ضعیف داشته باشه، نتواند بلند بخونه یا به هر دلیلی نخواست بخونه، اون شخص حدیث رو از روی متن میخوان و شیخ گوش میکرد، به نوعی تقریر میکرد و امضا میکرد هر مقدارتون که اون حدیث بخوانده شده. البته خود اون شیخ هم در مقام بیان باید میبودا، نه که اون شیخ بنده خود دلخوری گوشه شم اونجا حدیث رو بخونن برن، نه اون شیخ بنده خدا باید در مقام بیان میبود، در مقام اصلاح و تصحیح میبود. در این مقام خوب میخوان و شیخ هر جا که احساس میکرد که تحریفی شده، تصحیفی شده، تغییری شده، اینها رو اصلاح میکرد و تصحیح میکرد. از مثلا توی که و معمولا کسی هم که حدیث را میخوان شخص عادی نبود، شخصی بود که خیلی خوب حدیث رو میشناخت و میتوانست به خوبی او رو بیان بکنه و به خوبی میفهمید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فاطمه.